اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز یکشنبه 10 فوریه را به امید صحتمندی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم حفیظ آصفی به توجه شما میرساند.
سلام، شب همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت ننگرهار گفته است که او آمده می باشد تا برای طالبان در کابل، کندهار و یا هم ننگرهار دفتر ایجاد کند. محمد اشرفانی که به ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار رفته بود، این اظهارات را در دیدار با جمعی از باشندگان اون ولایت و بدور از حضور خبرنگاران بیان داشته است.
طالبان والی دفتر با کابل که سبای ورکن، به ننگرهار که ورکن، کندهار که ورکن، که موک ده دوی امنیتو نسات، موک مسئول.
آقای غنی همچنان گفته است که زمان پایان جنگ و خونریزی فرا رسیده و صلح در افغانستان آمده نیست. آقای غنی از برگزاری نشست مسکو بار دیگر انتقاد کرد. نشست مسکو که هفته گذشته با حضور سیاستمداران و نمایندگان طالبان درباره صلح افغانستان برگزار شد. طالبان گفتند که گشایش رسمی دفترشان، حذف نام‌های رهبران این گروه از فهرست سیاه ملل متحد، رهایی زندانیان و تعدیل قانون اساسی از شرایطشان برای صلح است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان روز یکشنبه کنفرانس ملی انکشاف مرغداری را برگزار کرد. بر بنیاد معلومات اتحادیه پرورش مرغ، سالانه افغانستان با بیش از 295 هزار تن گوشت و 1 میلیارد و 165 میلیون تخم نیاز دارد. در حال حاضر در سراسر افغانستان 10800 فارم مرغداری فعالیت دارد که بر بنیاد آمار اتحادیه پرورش مرغ می تواند 80% نیازمندی افغانستان را تامین کند. بیش از این، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان واردات گوشت مرغ را از ایران ممنوع کرد. معروف ظفر، رئیس اتحادیه ملی پرورش مرغ، با استقبال از ممنوع شدن واردات گوشت مرغ گفت که این تصمیم سبب تقویت سکتور مرغداری می شود. در حال حاضر در سراسر افغانستان 10800 فارم مرغداری فعالیت دارد که بر بنیاد آمار اتحادیه پرورش مرغ می تواند 80% نیازمندی افغانستان را تامین کند. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که کارمندان آن نهاد نمی توانند وسعت بحران بشری جاری را در مناطق بی ثبات ایالت راخین در میانمار مورد ارزیابی قرار دهند، زیرا آنان قادر نیستند به این مناطق دسترسی پیدا کنند. اما مقام‌های این کمیشنری گفتند که آنان گزارش‌هایی را به دست آوردند که حاکی از بدتر شدن وضعیت ایالت جنوب چین و راخین می باشد که به نهایت نگران کننده است. ایالت چین یگانه ایالت در میانمار است که اکثریت جمعیت آن را پیروان مسیحی تشکیل می دهند. مقام های این کمیشنری گفتند که خشونت ها در ماه دسامبر سال 2018 در این مناطق افزایش یافت و این وضعیت موجب شد تا بیشتر مردم از خانه هایشان بیجا شوند، اما شمار بیجا شدگان تا حال مشخص نیست. پس از آغاز سرکوبی اقلیت مسلمان روهینگیایی در ایالت راخین میانمار توسط نظامیان آن کشور، از ماه اگست سال 2017 به این سو بیش از 720 هزار مهاجر روهینگیایی به بنگلادش مهاجرت کردند. قبل از سال 2017 نیز شماره از اقلیت مسلمان روهینگیایی به بنگلادش مهاجرت کرده بودند و حال شمار مهاجران روهینگیایی در بنگلادش به 1 میلیون مهاجر می رسد. حکومت ترکیه نحوه رفتار حکومت چین را در برابر اقلیت مسلمان آیغور در آن کشور اقدام شرم‌آور در برابر بشریت عنوان کرد. اظهارات مقام‌های ترکیه پس از آن صورت گرفت که گروه‌های حامی حقوق بشر حکومت چین را به خاطر توقیف دست جمعی اقلیت ترک زبانان در چین مورد انتقاد قرار داد. در همین حال، در پی مرگ عبدالرحیم حیت، شاعر و موسیقیدان برجسته آیغور، در یکی از اردوگاه‌های کار اجباری در چین، ترکیه از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است تا در خصوص شرایط رقتبار اقلیت مسلمان آیغور در چین گام‌های جدی و عملی بردارد. و گفته کارشناسان ملل متحد حدود 1 میلیون اقلیت مسلمان آیغور و ترک زبان ها توسط حکومت چین به اردوگوهای آنچه تربیت مجدد عنوان شده انتقال داده شدند. منتقد میگویند که این اقدام چین نقض حقوق این اقلیت دینی و قومی است، زیرا چین تلاش دارد فرهنگ و هویت دینی آنان را از بین ببرد. چین تا کنون در خصوص اظهارات وزارت خارجه ترکیه واکنش نشان نداده است. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردار هستند گفتند که آنان حملات تهاجمی خود را بر ضد آخرین مناطق تحت کنترل تندروان در شرق سوریه راه اندازی کردند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مصطفی والی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه در یک پیام توییتر خود نوشته است که حملات تهاجمی روز شنبه بر ضد آخرین پایگاه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش راه اندازی شده و به زودی این ساحات از وجود تندروان پاکسازی خواهد شد. به گفته آقای بالی، بانهای نظامی داعش در منطقه رجاوا واقع در شرق سوریه باقی نمانده، اما طراحان این گروه هنوز هم در این منطقه خود را پنهان کرده اند و به زودی آنان را نابود خواهیم کرد. بیش از 23,000 غیر نظامی و شهروندان خارجی پس از آن در هفته‌های اخیر مناطق شرق سوریه را ترک کردند که نیروهای دموکراتیک سوریه یک جا با نیروهای کردی واحد حراست از مردم برای حملات تهاجمی علیه تندروان داعش در منطقه آمادگی می‌گرفتند. اکثر مردمی که از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند شامل زنان و کودکانند.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کره جنوبی و ایالات متحده روز یکشنبه توافق جدید را امضا کردند که بر اساس آن سئول باید مقدار بیشتر پول را به واشنگتن از بابت حضور نظامی ایالات متحده در آن کشور بپردازد. بر اساس توافق جدید کره جنوبی حدود 890 میلیون دلار در یک سال برای ایالات متحده پرداخت خواهد کرد. این رقم 60 میلیون دلار بیشتر از سال گذشته می‌باشد. تیمیتی بیتس یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که حکومت آمریکا درک میکند که کره جنوبی برای صلح و ثبات منطقه کارهای زیاد را انجام میدهد و توافق جدید میان واشنگتن و سئول همکاری میان دو کشور را بیشتر خواهد کرد. با آن هم توافق جدیدی که میان واشنگتن و سئول صورت گرفته است باید توسط پارلمان کره جنوبی به تصویب برسد. توافق جدید میان دو کشور 8.2% مصارف کره جنوبی را افزایش می‌دهد. نیروی 28500 نفره ایالات متحده در آن کشور باقی بماند. ایالات متحده پس از جنگ دو کره که بین سالهای 1950 تا 1953 دوام داشت، حضور نظامی در کره جنوبی داشته است. اعتراض‌ها بر ضد هند در کشمیر پس از آن اوج گرفت که 5 تن از شورشیان توسط اردوی هند کشته شدند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مقام‌های نظامی هند گفتند که این شورشیان در جریان برخورد مسلحانه علیه نیروهای نظامی آن کشور روز یکشنبه کشته شدند. این درگیری موجب برخورد غیر نظامیان کشمیری با اردوی هند شد که در اثر آن 10 غیر نظامی زخمی گردید. راجش کالیا یک سخنگوی نظامی هند گفته است که درگیری با شورشیان زمانی رخ داد که اردوی آن کشور یک قریه را در منطقه همالیا تحت محاصره قرار داد تا شورشیان را دستگیر کند که در آنجا پنهان بودند، اما جستجو برای دستگیری شورشیان منجر به درگیری مسلحانه شد. هند و پاکستان هر دو ادعای مالکیت منطقه کشمیر را دارند، منطقه‌ای که بین دو کشور تقسیم شده است. شورشیان از سال 1989 میلادی به این سو علیه حکومت هند در مناطق کشمیر تحت کنترل آن کشور درگیر جنگ بودند. بسیاری از کشمیری‌ها از موقف شورشیان حمایت می‌کنند و آنان تلاش می‌کنند تا کشمیر یا تحت حاکمیت پاکستان قرار گیرد و یا هم به حیث یک کشور مستقل شناخته شود. حدود 7000 نفر از کشمیری‌ها از اثر سرکوبی قوای هند در جریان چند دهه اخیر کشته شدند.
و خبر آخر این که در حالی که هزاران مهاجر از امریکای مرکزی در پشت مرزهای ایالات متحده منتظر ورود به ایالات متحده امریکا هستند، گروهی از شهروندان امریکایی با تشکیل زنجیره انسانی در امتداد مرز با مکزیکو خواهان جلوگیری از ورود مهاجران و حمایت از ادامه ساخت دیوار مرزی هستند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده فردا دوشنبه به منطقه آلپاسو شهر مرزی میان ایالات متحده و مکزیکو در ایالت تگزاس سفر کند و در گرد همایی قرار است برای جلب حمایت از طرح ساخت دیوار مرزی با مکزیکو در این شهر برگزار شود شرکت کند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروعی خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در اولین گزارش، رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت نگرهار گفته است که او آماده است تا برای طالبان در کابل و کندهار و یا هم نگرهار دفتری ایجاد کند. شرح بیشتر را در گزارشی از همکار ما ضیاءالرحمن حسرت میشنوید.
محمد اشرف غنی که به ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار رفته بود، این اظهارات را در دیدار با جمعی از باشندگان این ولایت و بدور از حضور خبرنگاران بیان داشته است. آقای غنی برای طالبان اطمینان داد که با ایجاد دفتر برای آنان در یکی از ولایات کابل، قندهار و ننگرهار از آن به گونه درست نگهداری خواهد کرد. آقای غنی همچنان گفت که زمان پایان جنگ و خونریزی فرا رسیده و صلح در افغانستان آمدنی است. او از برگزاری نشست مسکو بار دیگر انتقاد کرده و در خطاب به مردم گفت
فول مکم از میکی آقا خواهده یا مسکو؟
ما صلح را در مکه می خواهیم. مکه شیرین است یا مسکو؟ نشست مسکو که هفته گذشته با حضور سیاستمداران افغان و نمایندگان طالبان در باره صلح افغانستان برگزار شد، طالبان گفتند که گشایش رسمی دفترشان، حذف نام‌های رهبران این گروه از فهرست سیاسی ملل متحد، رهایی زندانیان و تعدیل قانون اساسی شرایط شرب برای صلح است. اما رئیس جمهور افغانستان در مورد میگوید در آن صلحی که در اول عزت همه افغانستان باشد، ما آن صلح را میخواهیم. طالبان دفتر میخوان، در کابل فردا برایشان دفتر میدهم، در قندهار برایشان میدهم، در ننگرهار میدهم. رئیس جمهور غنی در تعهد به مردم شینوار گفت که نیروهای خیزش مردمی مستقر در 6 ولسوالی مناطق شینوار ولایت ننگرهار را از سوی اداره امنیت ملی تمویل می نماید. ولسوالی غنیخیل ننگرهار از چندین سال بدین با عنوان یکی از ولسوالی های نام ننگرهار بود که با تازگی نظامیان افغان در همکاری با مردم توانستان این ولسوالی را از حضور طالبان مسلح پاکسازی کنند. هرچند آقای غنی 6 ولسوالی ننگرهار را عاری از جنگجویان گروه داعش اعلام کرده است، اما شورای ولایتی ننگرهار میگوید که هنوز هم داعش در بسیاری از ولسوالی های این ولایت حضور دارد. همچنان دکتر عصمت الله شینواری، باشنده شینوار و نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه، میگوید که داعش هنوز هم در کوه های ولسوالی های شینوار حضور دارد.
نه 100% پاک نشده، ولی روزانه ما شما میشنویم از طریق میدیا که ولسوالی از ولسوالی بالا یا دو سی پنج پنج نفر داعش کشته شدن. کشته شدن ثبوتی میکنه که حضورش از 100% پاک نشده تا بالی.
رئیس جمهور غنی را در این سفر معصوم ستانکزی رئیس امنیتی ملی، حمدالله محب مشاور شورای امنیتی ملی، فضل هادی مستمیار رئیس مجلس سنا و شماری از مشاوران رئیس جمهور یاری میکردند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما میتونید که با 2 قطره واکسن پولیو طفل خود یا کودک خود از فلج دائمی نجات بدین. در ادامه گزارش ها، در سلسله اصلاحات در نظام انتخاباتی، یک کمیته تکنیکی و ویژه از سوی رئیس جمهور توصیف شده که روی طرح تعدیل قانون انتخابات کار کرده، طرح نهایی را در ظرف 2 روز به ریاست جمهوری تقدیم کند. این کمیته تکنیکی و خاص که در آن نمایندگان حکومت، کاندیدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی عضویت دارند که قیادت معاون دوم ریاست جمهوری کار میکند، اما اعضای این کمیته هنوز نتوانستند که روی طرح مشترک به توافق برسند. چرا کمیته به توافق نمی رسد و مشکل در کجاست؟ گزارشی را عبدالحی برشان در این مورد تهیه کرده است.
یک کمیته تکنیکی ویژه متشکل از نمایندگان ارگ، کاندیدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات تحت ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بالای تعدیل قانون انتخابات کار میکند که تا هنوز این کمیته نتوانسته است روی یک طرح پیشنهادی جامعه به توافق برسد. برخی از شرکت کنندگان جلسه تعدیل قانون انتخابات ادعا میکنند که حکومت یک طرح را آورده روی آن پافشاری دارد که بیشتر به نفع حکومت بوده صلاحیت ها و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی را محدود میکند. با قول اینها اصلاحات انتخاباتی نباید فقط به نفع حکومت یا کاندیدان باشد بلکه به نفع پروسه انتخابات و مردم هم باشد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به تیفا راجع به جلسه شب گذشته معلومات داد و گفت
دو روز جلسه برگزار شد منتها روزم به تفاهم نرسیدیم. جلسه به نتیجه ماند خو حکومت متاسفانه تلاش میکنه که موتر خود عملی کنه. حکومت میگه کمیته گزینش نباشه، فقط احزاب سیاسی و نهادهای ناظر و ریاست جمهوری 15 نفر معرفی کنه، بعد از رئیس جمهور در مشوره با اینا ایر انتخاب.
تنها مسئله کمیته گزینش نیست بلکه صلاحیت گزینش کمیشنرها، رؤسای کمیسیونهای انتخاباتی و رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون هم مطرح است. در طرح حکومت مزید بر حذف کمیته گزینش اختصاص صلاحیت تعیین کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی بر رئیس جمهور، غیر انتخابی ساختن رؤسای کمیسیونهای انتخاباتی و حذف نقش اعضای کمیسیونها در تعیین رئیسان دارالانشای هر دو کمیسیون و تخصیص آن بر رئیس جمهور از موارد اختلافی هستند که کمیته تکنیکی خاص نمیتواند به توافق برسد. با عقیده شماری از کارشناسان و مسائل انتخاباتی حالا زمان برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بخصوص تعدیل قانون انتخابات درست نیست، به خاطری که شخص رئیس جمهور به عنوان یک از کاندیدان ریاست جمهوری آینده بازیگر عمده انتخابات پیشرو است و به شدت علاقه دارد که قانون انتخابات را به نفع خود تغییر بدهد و اعضا و رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی و رئیسان دارالانشای هر دو کمیسیون را به صورت انتصابی خودش تعیین کند. مخالفان آقای غنی با خصوص نامزدان ریاست جمهوری این تلاش رئیس جمهور را خلاف اصول اخلاقی و اصل برابری فرصت ها می دانند. اسدالله سعادتی از تیکت انتخاباتی دکتر عبدالله و یک از رهبران حزب وحدت اسلامی در مورد اختلاف نظرها در تعدیل قانون انتخابات برای رادیو آشنا صدای آمریکا چنین معلومات داد و گفت.
کاندیدا برشان این است که رئیس جمهور باید صلاحیت هایش در تغییر و تبدیل اعضای کمیسیون و رئیس دارالانشا به حد اقل ممکن درسه و این با یک مشوره مؤثر و توافق همه جانبه بین همه طرف های دخل در کار کاندیدا و احزاب سیاسی صورت بگیره.
اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طرح پیشنهادی حکومت طرحی است که برگرفته از طرحهای پیشنهادی احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی و کاندیدان ریاست جمهوری تهیه شده است. ممکن است در نشست امشب نهایی گردد.
بهتر بر اساس پیشنهاد خود احزاب و نهادهای مدنی آماده شده. حداقل 20 نشست مشورتی با اونا متعلم نماینده احزاب، نماینده کاندیدا، جنبه دانش و علم تعدیل کار میکنه تا امشب نهایی کنه.
این در حالی است که بر روز دوشنبه گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مراسم توزیع اعتبارنامه به 80 تن از وکلای کامیاب 18 ولایت گفت که زیر نام اصلاحات آوردن تغییرات و تبدیلات در کمیسیون‌های انتخاباتی یک تجربه ناکامی گذشته است که نباید تکرار گردد. آقای صیاد در کاستی‌ها و نقصه‌ها در کار کمیسیون‌های انتخاباتی دیگر شرکای انتخابات بخصوص حکومت را شریک خواند و گفت که به هیچ زورگو و زورمند سر تسلیم خم نمی‌کند و در برابر اقدامات غیر قانونی و فراقانونی حکومت مقاومت خواهد کرد.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شهروندان هرات با تقدیر از نیروهای امنیتی در این ولایت قوای مسلح افغانستان را پایه قوای ثبات نظام در کشور خواندند. خلیل نوزایی در مورد گزارش می‌دهد.
ده ها تن از زنان، فعالان مدنی، جوانان و علمای ولایت هرات
با برگزاری یک همایش در این ولایت حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان را اعلان داشتند. شهروندان هرات روز یکشنبه با تجمع در مقابل دفتر کار والی هرات شاخه‌های گل را به رسم تقدیر به سربازان امنیتی افغان تقدیم کرده، آنها را مدافعان تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور خطاب کردند.
هدف ما از این آمدیم به خاطر که از نیروهای امنیتی حمایت کنیم و بتوانیم یک بازی مستحکم رقیبی در کنار نیروهای امنیتی خوب باشیم به خاطر دفاع از وطن.
این گپ مردم افغانستان در هر برنامه سیاسی که وجود داره بحث تقویت نیروهای مسلح باید مدار اعتبار قرار بگیره.
یک نیروی امنیتی یک انتحاری به قلب میزنه تا ما و شما در امان باشیم و ما هم علمای دین هم تا پای جان از این نیروها از نیروهای دفاعی کشور حمایت میکنیم.
سکین حسینی یک تن از اعضای شورای ولایتی هرات نیز میگوید تقدیر از نیروهای امنیتی توسط مردم میتواند به نوعی به نهادینه نمودن فرهنگ مجازات و مکافات در حکومت افغانستان کمک کند.
این همچنین فرهنگ هایی باعث میشه که فرهنگ مکافات و مجازات در بین نهادهای امنیتی صورت بگیره و این تقاضا رو ما هم داریم برای کسانی که واقعا صادقانه زحمت میکشن و صادقانه تلاش میکنن پروسه تقدیر زیادتر باشه و فرصت‌های بهتری برای تشویق اونها فراهم بشه.
جواد امید یک تن از فعالان مدنی ولایت هرات نیز میگوید قوای دفاعی یگانه تضمین کننده امنیت و ثبات در افغانستان است و انحلال آن به معنای حاکم شدن مجدد سیاهی و تباهی بر وضعیت زندگی مردم در این کشور میباشد.
مردم افغانستان در کل تصمیم گرفتن که دیگه به هیچ کس اجازه از این ندن که اردوی افغانستان و پلیس افغانستان را تحقیر بکنه یا خواهان انحلال این نیروها باشه. در تاریخ افغانستان در دهه 70 تجربه تلخی داریم که اردوی افغانستان وقتی فرو پاشید و نیروهای امنیتی و قوای مسلح افغانستان انحلال یافتن، وضعیت افغانستان به یک وضعیت جنگی تنظیمی و خانه به خانه تبدیل شد.
این حرکت شهروندان هرات با استقبال نیروهای امنیتی افغان در ولایت هرات روبرو شد. دگروال حسیب الله رئیس ارکان لوای اول قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید این حرکت مردم نشان دهنده علاقمندی آنها برای داشتن روابط نزدیکتر و همکاری با نهادهای امنیتی است.
حمایت مردم میتواند نیروهای امنیتی را در قسمت تامین امنیت بیشتر تشویق بکنه و بیشتر کار بکنه. باور ما هی است نظامی که حمایت مردم با خود داشته باشه بقایش از طرف مردم تضمین میشه که انشاءالله تعالی ما داره.
حمایت از قوای دفاعی و امنیتی افغانستان از جانب مردم در ولایات مختلف بعد از آن شدت گرفته است که از چندی به این سو گفته های مبنی بر انحلال قوای دفاعی افغانستان از سوی گروه طالبان برای پیوستن به پروسه صلح مطرح شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها، در حالی که حکومت افغانستان واردات گوشت مرغ را از ایران ممنوع اعلام کرده است، آن کشور تلاش میکند تا تولیدات داخلی را در این زمینه تقویت کند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان روز یک شنبه کنفرانس ملی انکشاف مرغداری را برگزار کرد. بر بنیاد معلومات اتحادیه پرورش مرغ، سالانه افغانستان بیش از 295 هزار تن گوشت و 1 میلیارد و 165 میلیون تخم مرغ نیاز دارد. در حال حاضر در سراسر افغانستان 10800 فارم مرغداری فعالیت دارد که بر بنیاد آمار اتحادیه پرورش مرغ می تواند 80% نیازمندی افغانستان را تامین کند. معروف ظفر رئیس اتحادیه ملی پرورش مرغ با استقبال از ممنوع شدن واردات گوشت مرغ گفت که این تصمیم سبب تقویت سکتور مرغداری می شود.
مرغداری افغانستان توانست با بند شدن بریدری که توسط وزیر صاحب اعلام گردید بیشتر از 46 فارم جدید را در افغانستان به فعالیت آغاز نموده که ظرفیت بیشتر از 196 هزار مرغ در یک دوره را دارد.
پیش از این وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان واردات گوشت مرغ از ایران را ممنوع اعلام کرد. این وزارت گفته است که بر بنیاد اطلاعات موثق از نهادهای رسمی ایران و سازمان جهانی صحت حیوانی برای جلوگیری از شیوع انفلوئنزای مرغی و واردات گوشت مرغ را از ایران ممنوع کرده است. این وزارت مشخص نساخته که افغانستان سالانه چه مقدار گوشت مرغ از ایران وارد می کند. اما نصیر احمد درانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان از مرغداران خواست که تلاش کنند گوشت مرغ را با کیفیت خوب و قیمت پایین تولید کنند.
خاصتا گروه مافیا شبکه ها را تقریبا کنترل میکرد و همه روزه میگفت که گوشت بالا رفته، قشر فقیر محروم ماند و این اقدام وزارت زراعت منطقی نبوده و در حق مردم بیچاره و غریب جفا میکرد. ما باید آمادگی به این جواب داشته باشیم، اما نه در صحبت، در عمل.
در همین حال رحیم الله سمندر رئیس هیئت عامل اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت که سکتور مرغداری در حال حاضر برای بیش از 400 هزار شهروند کشور به گونه مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.
سکتور مرغداری افغانستان یکی از سکتورهای خیلی بزرگ افغانستان است. یکی از سکتورهایی که در حدود 100 هزار شغل مستقیم ایجاد کرده و در حدود 300 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرده در افغانستان. اگر ما مستقیم و غیر مستقیم شغلی سکتور محاسبه کنیم، در حدود 400 هزار نفر در این سکتور تقریبا چیزی کم نیم میلیون نفوس افغانستان شغل و وظیفه ایجاد کرده.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان گفته که افغانستان در سکتور مرغداری به خودکفایی نزدیک شده است، اما هنوز گوشت مرغ وارداتی به دلیل بسته‌بندی و زود فاسد نشدن به پیمانه وسیع در بازارهای افغانستان خرید و فروش می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، نیروهای دموکراتیک سوریه که حمایت ایالات متحده را با خود دارند روز شنبه حملاتشان را علیه آخرین قلمرو تحت کنترل گروه دولت اسلامی در شرق سوریه آغاز کرده بودند. هدف این حملات از بین بردن بقایای اخیر خلافت این گروه جهادی در ساحه عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه است. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر در این مورد.
ویدیویی که بروز شنبه در صفحات اجتماعی به نشر رسید نشان می‌دهد که جنگجویان نیروی دموکراتیک سوریه قبل از حمله جمع شدند. مصطفی بالی، یکی از سخنگویان نیروهای دموکراتیک سوریه، طی توییتی نوشت که حمله آغاز شده است.
پس از نجات دادن بیشتر از 20 هزار نفر از ساحه تحت کنترل داعش و تضمین مسئولیت آنان در کمپ‌های نزدیک به ساحه، نیروهای دموکراتیک سوریه پیشروی را به صوب آخرین قریه تحت اداره داعش در شمال سوریه آغاز کردند.
یک مرد ناشناس کردی که ادعا می شود یک سرباز اردوی دموکراتیک سوریه است، می گوید جنگ داعش خاتمه یافت.
امروز دیگر گروه های بلگرد و افراطی نظامی در راجوا وجود ندارد، اما طراحان اصلی آنان هنوز هم پنهان شدند. وقت از بین بردن آنان هم می رسد. آنان را از بین می بریم، اما امروز تمام شد و ما خوشحالیم. این آخرین روز بود. جنگ با داعش خاتمه یافت. ما انتقام شهدای خود را گرفتیم.
در این حال رئیس جمهور ترامپ که در نظر دارد نیروهای ایالات متحده را از سوریه خارج سازد، به روز چهارشنبه گفت که تا هفته آینده انتظار اعلانی را دارد که عملیات ائتلاف به رهبری ایالات متحده جهت کمک نیروهای دموکراتیک سوریه برای به دست آوردن دوباره تمام قلمروهای تحت اداره آن گروه تندرو خاتمه یافته است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های ما همچنان ادامه دارد. امیدوار هستم که برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.